گفته نیست متاسفانه، خیلی کم رنگه. پس به این ایده بر میگردیم که بار رو از رو دوش دولت برداریم، و چه بهتر که رو دوشش باشه، و بندازیم رو دوش خودمون و خودمون شروع کنیم به فکر کردن که چطور میتونیم تولید کار بکنیم، چطور میتونیم از این علمی که داریم به ثروت برسیم. و گفتم یه نمونه ای که من میتونم بهتون میگم ایجاد همون مدرسه دو زبانه است که مسلما خیلی طرفدار پیدا خواهد کرد، و ایجاد همایش‌های ادبی عرفانی یا مثلا همایش‌های علوم انسانی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم و تزریق آگاهی و آرامش در بین مردم. و من این رو دارم می‌بینم در این دهه‌های اخیر این مسئله خیلی زیاد شده. ما می‌بینیم که همایش‌های عرفانی تشکیل میشه، یه سری همایش‌های ادبی تشکیل میشه، و جالبه کلاس‌هاش هزینه‌های خیلی زیادی هم داره و مردم واقعا پرداخت می‌کنن و خیلی استقبال میشه. چرا؟ وقتی که افراد جامعه یک بار میرن تو این همایش و میبینن که حداقل این یه جلسه ای که شرکت کردن تا یک ماه اینها آرامشن، و بعضا من میبینم که اصلا زندگی هایی تغییر پیدا کرده. خب ببینید این آدم تونسته با برگزاری این همایش حالا ادبی، علمی، روانشناسی، حالا هر چیزی، خب تونسته پول تولید کنه. و چطور تونسته پول تولید بکنه؟ و کاملا به عهده خودش، به معمولا اینها دولتی نیستن، خیلی کم پیش میاد که دولتی باشن، خب تونسته پول تولید بکنه. خب اون مردم وقتی میبینن که با رفتن به این همایش ها مدت های زیادی آرامشن و چه بسا به ثروت هم میرسن. چرا؟ ثروت بعد از آرامش به وجود میاد. از نظر علم متافیزیک اول بایستی که آرامش داشته باشی و بعد کم کم به اون ثروت میرسی. پس ما خودمون هم میتونیم تولید کنیم، ولی یه مقداری همت میخواد و یه مقداری هم تلاش.
متشکرم. یه نکته آقای دکتر تولایی، حالا باز فرموش خودتونم باز فراموش نشه، این هستش که ما وقتی دانشگاه ها رو نگاه میکنیم، همونجور که شما مثال زدید با 2500 حالا در واقع دانشگاه طرف هستیم و خروجی هایی که از اینا میخواد بیاد بیرون، ما با یه روال مشخصی روبرویم که میاد طرف درس رو میخونه، دانش آموز دیپلم رو میگیره، وارد دانشگاه میشه، اصلا انگار یه کار شده، یعنی حتما باید اینا رو بریم. اون فرمایش قبلتر شما، تکنیسیان موفق اصلا جایگاهی نداره. بعد از اون طرف وقتی میریم میبینیم البته یه موقعی تو تولید کنندگانمون یه افراد ویژه‌ای پیدا میشن، تکنیسیان هایی که حقوقهاشون از دکترا بالاتره و تخصصشون اون کاره و اون کار رو دارن انجام میدن، یعنی تو حوزه های اجرایی و واقعی اینا رو ما داریم میبینیم. اما تو اون حوزه تولید ایده و موارد دانشمونیانی یه اتفاقی به جای اینکه بیفته، برای اینکه بیان اون ایده رو تبدیل بکنن و خودشون برن به همون سمت، همونجور که خانم دکتر اوانی فرمودن، این اتفاق نمیفته. طرف حاضره بره اون دانش رو داشته باشه و بعد بره خودش رو پرزنت بکنه، معرفی کنه، یه جایی بتونه با حقوق بالا استخدام بشه. یعنی موضوع اصلا به یه سمت دیگه میره باز، و اون روال هم خودش اصلا یه ماجرایی داره برای خودش. چرا اصلا اینطوریه؟
من یه دوستی رو داشتم در سوئیس، بعد به ایشون گفتم که لیسانس داشت، لیسانس عمر، بهش گفتم که اینجا که اینقدر راحته چرا نمیری فوق لیسانس بخونی؟ گفت من با همین لیسانس فرصت شغلی مناسب و کارایی لازمو دارم، برای چی برم عمرم رو مصرف بکنم برای ادامه تحصیل؟ اما برعکسش همین که شما فرمودید، این شده یه عادت، این شده یه رویه، اگه منم نرم دکترا بگیرم، اگه منم نرم مثلا دیگران
عقب میافتن.
اما من میخوام باز اینو تأکید بکنم، وقتی در آموزش عالی آمایش حاکم نباشه، حاصل شکاف بین ظرفیت جذب یا عرضه فارغ التحصیل با نیاز و اشتغال خواهد شد. عملا ما از سال 75 شروع شده این شکاف گسترده شده و روز به روز تقاضای اجتماعی برای فارغ التحصیل کمتر شده و این روند بیکاری رو داره گسترش میده، و هرچی هم ما شعار بدیم که میخوایم اشتغال بیافرینیم، اگر اون در واقع نیازه گره نخورده باشه با رشته تحصیلی فرد و فرد قادر به حل مسئله و رفع نیاز نباشد، قطعا شغل پایدار هم براش حاصل نخواهد شد. بنابراین استدعام باز اینه که در واقع هر رئیس جمهوری، هر کم عزیزان انتخاب شدن، آمایش رو جدی بگیرن. و نکته دوم، احتمام لازم به همین ظرفیت های راهبر در حوزه دانش بنیان که انجمنهای علمی هستند و من تقاضام اینه که حتما رئیس جمهور آینده یک پردیسی رو، یک محلی رو اختصاص بدن، محل پرورش دانش، این دغدغه رو از دانشمندان و انجمنهای علمی برطرف بکنن، بعد صورت مسئله ها رو به اینا بسپارن، اینا چون عمری رو در اون رشته طی کردن میتونن نسخه های
خروجی خودش رو بدن. خب خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه ما رو دنبال کردین، برای اینکه فرصتی بگیریم و بریم و برگردیم. این رو هم اعلام بکنم که همراه با خیابان فرصت هستید از رادیو گفتگو دانش بنیان ها و دانشگاه ها و دولت آینده. موضوع برنامه ماست یک رفت و برگشت موسیقیایی داشته باشیم و بعد از اون نیمه پایانی برنامه که البته زمان پایانی برنامه از نیمه بیشتر گذشته خدمت شما خواهیم بود.
تو چاره‌ای تو گرز دل برام آهی آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد چو تار بون رود فتانم از زمین بر آسمون رود دور از یارم خون می بارم دل ما سونه کجا رفتی
خب خیلی متشکرم و ممنونم از همه همکاران عزیزم و برای اینکه یک فرصتی رو داشتیم و پیدا کردیم. امیدوارم که آماده باشیم برای دقایق ادامه برنامه که میپردازیم به موضوع دانشمندان ها، دانشگاه ها و دولت آینده در برنامه خیابان فرصت. در خدمت آقای دکتر محمود تولایی هستیم، رئیس انجمن ژنتیک ایران و پژوهشگر حوزه فناوری، و خانم دکتر فاطمه اوانی، استاد دانشگاه و کارشناس علمی. آقای دکتر تولایی، یه ذره رسیدیم به دانشگاه، در خدمتیم.
من یه مقداری شاید زیاد انتقادی صحبت کردم.
خب انتقادهای سازنده بود.
میخوام عرض بکنم که ما به لطف الهی امروز در حوزه های های تک سربلندیم، اگرچه در حوزه های متداول بخش زیادی از اقتصادمون رو از دست دادیم و میلیون ها و میلیارد ها دلار سالیانه صرف واردات مصنوعاتی میکنیم که نیاز متداول زندگی مردم رو داره تامین میکنه، چون فناوری رو وارد اون عرصه ها نکردیم و قیمت تمام شده و کیفیت تمام شده محصول ما قابل رقابت با محصول مشابه خارجی ممکنه نباشه، اما در همین حوزه های های تک ما در بیوتکنولوژی در دهک دوم جهانیم، در سلول های بنیادی در حوزه نانو در دهک اول جهانیم. در واقع 75% درآمد صادرات دارویی ما خوشبختانه امروز به داروهای های تک و بیوتکنولوژی مربوطه. من اینا رو مثال زدم بگم اگر ما مدیریت جهادی در کشور رو تقویت بکنیم و در واقع رفتارهای سیاسی رو در مدیریت هامون کمتر بکنیم، شو و در واقع رفتارهای ظاهری رو کنار بگذاریم و نگاه بلند مدت به سرمایه ملی و سرمایه دانشی و ظرفیت‌های علمی جامعه خودمون از اساتید و دانشجویان داشته باشیم، بسیاری از اهداف رو میتونیم محقق بکنیم. و تأکید میکنم مردم ایران، اگر ما در واقع بها دادیم، مدیران جهادی رو به کار گرفتیم، کسانی که به توان داخلی باور دارن، به ظرفیت‌های در واقع خودی باور دارن و فردا این سرمایه‌ای که امروز در قالب واردات داره موجب گسترش اقتصادی چین و ترکیه و غیره و غیره میشه، این سرازیر بشه به سمت در واقع توان ملی، اگر ما این انتخاب درست رو انجام دادیم، همین عرصه هایی که امروز به لطف الهی سربلندیم و با وجود تحریم ها تونستیم لبه های دانش رو بزنیم و موفق باشیم، در سایر عرصه ها هم محقق خواهد شد. اما نکته اینه، ما امروز به دانشگاه ها وقتی نگاه میکنیم میگیم 2000 تا مرکز مثلا آموزش عالی داریم، مثل وقتیه که از داخل هواپیما داریم به پایین و به یک جنگل نگاه میکنیم، چقدر سرسبز و توپره. ما وقتی وارد جنگل میشیم میبینیم چقدر نکات جا خالی و کچلی هایی وجود داره و این خالیگاه هاست که مانع از اثر بخشی میشه. بنابراین اگر ما دانشگاهمون رو هدفمند کردیم، اگر ما مأموریت محور کردیم، مقام معظم رهبری سال 94 تأکید کردن که ما باید جواب بدیم چه رشته ای را در چه دانشگاهی و به چه تعدادی لازم داریم، یعنی هدفمندسازی آموزش عالی، یعنی ما آموزش عالی خودمون رو از عرض محوری به تقاضا محوری تغییر بدیم. اگر من قراره بگم آقا من در سال اینقدر فارغ التحصیل میکنم میرزم تو جامعه تا یه اتفاقی بیفته، باید بگم اگر مزیت من در گردشگریه، موضوعات حوزه گردشگری تبدیل به رشته تحصیلی بشه. اگه من در حوزه مثلا شرایط خاص کشاورزی مسئله دارم، من آب شور دریاها رو دارم، 2700 کیلومتر مرز دریایی با خشکی دارم، در کنارش در واقع این همه سرزمین لمیزرع دارم که از 58 میلیون هکتار زمین کشور فقط 14 میلیون هکتار زیر کشته، اگه اومدم دانشگاه به دانشگاه حوزه کشاورزی و مأموریت محور کردم که تو یه دانشگاه در حوزه کشاورزی باید دغدغه برنج رو حل کنی، تو یه دانشگاه تو این منطقه باید مثلا موضوع گندم رو حل کنی، تو یه دانشگاه ببینید مثال میزنم، الان ما چند تا دانشکده مکانیک تو کشور داریم؟ چقدر دانشکده های مکانیک و گروه های مربوط به حوزه فنی و مهندسی ما توانستند به ارتقاء صنعت خودرو کمک کنند؟ چقدر در واقع تولید ملی ما در حوزه خودرو پیشرفت کرده با اتکا به دانش؟ من میگم هیچی. چرا؟ به خاطر اینکه همه دانشکده های ما فکر میکنن از صفر تا صد خودرو مثلا همه موضوعات رو باید بهش بپردازن، در حالی که در دنیا دانشگاه ها هدفمند توسعه پیدا میکنن. دقیقا چه برای چه هدفی و به چه میزانی؟ اگر مثلا ما بیایم تو همین دانشگاه های بزرگ فنی مهندسی خودمون بیایم بگیم دانشگاه شماره یک تو باید تمرکزت در حوزه مهندسی آرودینامیک خودرو باشه، توی دانشگاه باید در حوزه پیشرانه ها و سوخت کار کنی، توی دانشگاه باید در حوزه نیرو محرک و مکانیکی کار بکنی، وقت این دانشگاه میشه حل مسئله کن. صنعت میاد صورت مسئله و نیازش رو میده، قطب میشه. بنابراین این اتفاقه
این علمی کاربردی ها رو به سمت این موضوع یا فنی حرفه‌ای رو به سمت این موضوع میبینی؟
ببینید متاسفانه باز چی باید بگم، گاهی یعنی وقتا همین حوزه دانشگاه های فنی و حرفه‌ای که باید بهترین تکنسیان ها رو پرورش بدن سر و دست میشکنن که برن مثلا به جای کاردانی برسن به کارشناسی، به کارشناسی میشن به کارشناسی ارشد. چرا؟ چون اقتصادشون رو گره زدیم به همین مسائل بازاری
و مدرک
و پایان نامه های سطحی بی ارزشی که دم میدون انقلاب بخرن. وقت این میشه، ما اصلا نباید اجازه بدیم به دانشگاه فنی حرفه‌ای که قرار تکنسیان پرورش بده ورود کنه به مقطع بالاتر. باید کسی که شایستگی های خاصی رو داره و در واقع استعداد سنجی بکنیم. دانش آموزان ما و دانشجویان ما یه تعدادشون حافظ محورن، اینا میتونن اساتید خوبی بشن، یه تعدادشون خلاقیت محورن، اینا مهندسین و تکنسیان های خوبی میشن، یک سرشون مهارت محورن، اینا مدیران خوب از توش در میان. ما باید استعداد سنجی بکنیم و هر مجموعه دانشگاهی که من میگم باید آموزش عالی هدفمند بشه رسالت داشته باشه و الزاماً قرار نیست که در واقع یک جایی که تابلوی دانشگاه بالا سرش زدیم پاسخگوی همه اون نیازا باشه. این فارغ التحصیلی که استعدادش در حوزه مهارت محوری و مدیریتی تشخیص داده شد، این دیگه باید بره وارد دانشکده های حوزه مدیریت بشه. قرار نیست هر دانشگاه ما پوز بده بگه من 200 رشته دانشگاهی دارم. برای چی داری؟ تهش چقدر این کار در واقع فارغ التحصیلان تو توانستن در رشته خودشون کار پیدا بکنن؟ بنابراین رهبر انقلاب مدام آرزو کردن، مدام مطالبه کردن و مقامات ما هم چشم گفتن، اما راه بی هدفی رو پیمودن. شاید دلشون میخواسته بهش برسن، اما همه الزامات رو نتونستن فراهم کنن، چون مدیریت مقتدر نبوده، چون در واقع سیاست بر خیلی از جاهای ما حاکم بوده. وقتی مقام معظم رهبر میگن یکی از آرزوهای بزرگ ما جهش‌های علمی به معنای واقعی است و خودشون میگن مهمترین مانع در جهت تحقق این آرزو بی هدفی و بی برنامه‌ای در مراکز علمی است، من خواهشم اینه. یک، ما حتی در مدیریتمون ببینید اگر ما بیایم و شاخصمند بکنیم، نظاممند کنیم، بگیم که در واقع ما مسائل و نیازهامون چیه، مثلا توی کشور وزارت کشور ما میخواد بخشدار انتخاب کنه، میخواد فرماندار انتخاب کنه، میخواد شهردار تو مکانیزمای شورای شهر انتخاب بشه، استوندار انتخاب بکنه، به نظر من باید بیان هر منطقه و هر شهری رو و هر نقطه جغرافیایی رو یک شاخص هایی براش تعریف بکنن، بگن آقا امروز که ما میخوایم این کار رو به دست تو بسپاریم، مثل یه کارخانه، میگه من امروز که این کارخانه رو به دست تو میسپارم، گردش اقتصادیش اینجوریه، میزان فروشش اینجوریه، مواد اولیش وابستگیش اینجوریه، اونجوریه، 5 سال به دست تو میدم، رشدش رو طی 5 سال میام تو این 10 تا شاخص میسنجم، به تو نمره میدم، تو مدیر موفقی هستی، به درد مثلا یه لایه بالاتر مثلا مدیر کل صنایع شدن میخوری،
توی که بین مدیران
صنایع، حالا در بین مدیران صنایع استان ها بر اساس این شاخص ها مدیریت ها رو سنجیدیم، نمره دادیم، کارنامه صادر کردیم، تو حق داری به وزارت وارد بشی، نه اینکه بر اساس دوستی و رانت و فرصت یه وزیری در یه حوزه‌ای شکست می‌خوره می‌ذاریم کنار، یه وزیر دیگه‌ای در واقع ورش می‌داره، دوست باهاش می‌ذاره یه جای دیگه. بنابراین باید
دانش این موضوع هم نداره.
دقیقاً ما باید برای هر موضوعی هدف تعریف بکنیم، تناسب بین اون هدف و مسائل و نیازهامون رو لحاظ بکنیم، براش یک سری درونداد داره و یک سری فرایندهای عملیاتی نیاز داره و بعدش برونداد و محصولش رو بسنجیم، پیامدها و آثارش رو ببینیم، نمره بدیم. مدیریت در این کشور باید نمره و کارنامه داشته باشه.
متشکرم.
چطور یک دانش آموزی رو در آخر دوره تحصیلش میگیم بر اساس این نمراتی که گرفته این بره به این رشته، اون بره به این حوزه، اون بره به یه رشته ای دیگه؟ چرا برای مدیریت در کشورمون که این امر مهمیست و مسائل زندگی مردم رو داریم به اینها میسپاریم شاخصمند نمی کنیم؟ و همینجا تکلیف دانشگاه هایی است که رشته های مدیریت دارن برای همین
نتیجه محور باشن. آقای دکتر تولایی، من یه سوالی الان بپرسم بعد خدمت خانم دکتر عبانی باشیم. علم کاربردی ها رو که مثال زدم برای اینکه اگه دقت کرده باشین به ریز خیلی رشته های متفاوتی دارن، یعنی ما اول هی تعریف رشته های خیلی رسمی و خیلی خاصی تو ذهنمون هست و سنتی، میریم میبینیم برای فلان کاربرد اصلا یه رشته دارن و در سطح کاردانی حالا
خیلی خوبه، من این خوبه
اتفاقا هم بعد کارخانه ها اومدن دانشگاه علم کاربردی کنار خودشون گذاشتن که نیروهای متخصص خودشون از اونجا بیاد بیرون، یعنی هم بحث دانشی درش باشه و عملا همون علمی و کاربردی درش رعایت شده.
چرا همه دانشگاه های ما نباید اینطوری باشن؟
آره دقیقا.
یعنی پشتیبان صنایع مرتبط باشن،
یعنی ما تا اپراتور فلان نمیدونم موضوع رو هم داریم به عنوان کاردانی درش بهش داده میشه، یا از همین ادارات مختلف حتی توی بحث اتحادیه ها دیدم مثلا آموزش فلان پستی که توی اتحادیه های صنفی هست نمیدونم اینا رو همه رو داشتم نگاه میکنم،
حتی
خیلی
آرایش
تنبو.
و پیرایش هم هست،
همه چی درش وجود داشت. یعنی این که این همون اتفاق است که فنی و حرفه‌ایش به دانشگاه فنی حرفه‌ای یه مقدار حالت عملیاتی تر مسائل مهارتی و حوزه‌های مدیریتی واقعا به این حالت به صورت یه تکنسین، به صورت یه فرد کاردان، بقیه اسمش روشه دیگه، کاردان باشه تو این زمینه. این رو چقدر خوب میدونید؟
ببینید خودش رو من خیلی خوب میدونم، خب ولی این که همون دانشگاه بعد میره به دنبال راه اندازی دوره های پول ساز و نمیدونم
از هدفش فاصله میگیره، احتمالاً دکترا رو هم بعد اضافه میکنه، اصلا موضوع یه چیز دیگه میشه دوباره.
ببینید الان حتی بعضی ها میگن و بعضی از کشورها یه مجموعه هایی رو پیش بینی میکنن، اینا آینده رو رصد میکنن، اصلا دانش آینده پژوهی داره میگه آقا من صحنه های زندگی و نیاز 10 سال آینده چگونه است، من باید نیازها رو بنا به اقتضای اون زمان با برنامه‌ریزی بهش برسم، دانشگاه من باید فارغ التحصیل متناسب با اون زمان رو تولید کنه. بنابراین شاید اصلا یه فکر این باشه، شاید ما باید یک در واقع اندیشکده، یک دانشکده، یک وزارتخونه به عنوان وزارت آینده داشته باشیم. هی گم میشیم در فضای داخلی و موضوعات امروز و بنا به اقتضائات امروز میخوایم حل مسئله بکنیم، هنوز این مسئله حل نشده، اصلا یک لایه جدیدی از دانش مطرح میشه، دوباره میبینیم فاصلمون با اون صورت مسئله به روز دوباره همون شد 5 سال قبلی. یه ذره سستی بکنیم، دبلینگ تایم علوم بیشتر شده، مثلا حوزه آیتی اومده عرصه های کسب و کار و فلان و فلان همه رو گرفته، از هر کدوم از این عرصه یک کم غفلت میکنیم، یه مرتبه میبینیم که فاصله مون که مثلا 5 سال بود یهو شد 10 سال، یهو شد 20 سال. بنابراین آینده نگری و رسد
مثل ضریب جینی میمونه آیتی دکتر، انقدر فاصله یه جوری میشه دیگه دست نیافتن.
و یه جمله آخری رو بگم، خدا و کلی دلم میسوزه، اگه هر کشور دیگه‌ای یک رصد اگر یک دیدبان هوشیار مثل مقام معظم رهبری داشت، مقام معظم رهبری داره جای خیلی ها فکر میکنه آقا مسیر داره اینجوری پیش میره، دنیا داره این کارا میکنه، با هی به ما هشدار میده، ما هی سرگرم مسائل دونپایه